بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک.
هر جلسه یه قسمتی از خطبه فدک رو یه ذره ما شرح بدیم، ترجمه کنیم و بعدم یه قسمت عرض کنم که از احادیث فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها بخونیم. وسطش هم یه مسئله بگیم که اون هفته دو سه تا سخنرانی یادمون رفت مسئله بگیم. شما دعا کنید که ما در این خدمت به حضرت زهرا خدا توفیقمون رو انشالله بیشتر بده. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک یک دوره اعتقادات فرمودن فوق‌العاده است. خب این اعتقادات رو پیغمبر اکرم توی خطابه قدیر هم فرمودن. 25 حکم از احکام الهی رو، 25 تا فلسفه‌ش رو بیان کردن. یه نکته ای رو به جوان‌ترا میگم که داشته باشیم، اینو آموزش ببینیم، بفهمیم، به دیگران هم بگیم. حضرت زهرا سلام الله علیها 25 حکم از احکام اسلامی رو فلسفه شو گفتن. فلسفه یعنی چی؟ بگو ببینم، انقدر ادعا میکنی با سوادی. فلسفه امروز به علت یا اسرار فلسفه فلانکار، یعنی انگیزه، سر، علت، دلیل، فلسفه از نظر لسان عمومی الان یعنی چی؟ یعنی علت احکام. علت احکام دو تا فاکتور داره. یه فاکتورش اینه که بگیم که مثلا علت ثواب زیارت امام حسین در شب جمعه، شب جمعه بودنه. اگه شب جمعه نباشه دیگه اون ثواب نداره. این علته. علت یعنی اگر باشه معلول و اون نتیجه هست، اگه نباشه نتیجه نیست. یعنی شب چهارشنبه مثل شب جمعه زیارت امام حسین ثواب نداره، اون هم یه ثواب دیگه داره. اینو میگن علت. علت ثواب فراوان چیه؟ شب جمعه است. یه چیزی دیگه میگم به شما، علت نجس بودن یک مایع و حرام بودنش اینی که مسکننده باشه. یه مایع، یه چیز آبکی، اگر مست کننده باشه هم نجسه هم خوردنش حرامه. اینو میگن علت. هر جا علت باشه معلولم هست، هر جا علت نباشه معلول نیست. اگر یه ماده بیارن که جامد باشه، مایع نباشه ولی مست کننده باشه، نجس نیست، ممکنه حرام باشه. دقت کنید، علت نجاست و حرمت اینه که یک مایع مسکر باشه و مایع باشه. اینو میگن علت. مردم معمولا امروزا به خصوص میگن فلسفه چادر چیه؟ خانمان که پایین تشریف دارن، فلسفه چادر چیه؟ بعد روشن فکرها جواب میدن که اونایی که نمیخوان دین بپذیرن، میگن اون وقتا هوا گرم بوده، میخواستن از گرمای آفتاب خانما در امان باشن، رضا چادر اسلام آورده. خنده داره. یا مثلا میگن که اون وقتا فلسفه زکات چیه در شتر و مثلا گوسفند و گاو و اینا؟ یا فلسفهش اینه که اینا مرکب بودن، مردم رو اونور اینور میبردن، میگفتن زکات داره. الان که دیگه گاو و گوسفند مردم ندارن، وقتی ماشین داشته باشن به ماشین زکات تعلق میگیره. این دروغه. چرا؟ اگر ما خواستیم شرع و عمل کنیم حتما باید فلسفه احکام رو بدونیم عمل کنیم. خود شرع که نگفته اینه که دلیل عمل کردن تاها بر فلسفه احکام این نیست که ما فلسفهشو بدونیم، اینه که بدونیم این حکم از کی صادر شده. اگر حکمو پیغمبری صادر کرده که ما پیغمبریشو اثبات میکنیم، حکم درسته و الا نه. یه واژه دیگه براتون میگم، احکام در تمام ادیان تعبدی است، نه ادیان تو جوامع بشری هم تعبدی است. شماها وقتی که میشنوین تعبدی میگین یعنی تقلید کورکورانه؟ میگم آره تقلید کورکورانه. کشوری رو که میخوایم مثال بزنیم که خیلی غیر تعبدی و خیلی منطقی است میگین سوئیس، سوئد، کشورهای اروپایی. اینا خیلی استدلالی هم تساوی حقوق، اصلا تعبد نیست، همه آزادن، همه آزادن. سر چراغ قرمز وای نمیستن توی چهارراه ها، چراغ قرمز وایستادن تعبده یا عقلیه؟ ریشش عقلیه، ریشش اینه که باید آدم با قانون زندگی کنه. ولی اینه که این چراغ قرمز مثلا یک دقیقه است، 60 ثانیه است، 90 ثانیه است، ما باید وایستیم، تعبده. این که شما وارد کشوری میشین عقلا باید اجازه ورود داشته باشیم، ولی اینکه حتما باید پاسپورت بدون عکسش بالا باشه، امضاش پایین باشه، یه مهر ویزا خورده باشه، یه مهر مثلا ورود و خروج خورده باشه، اینا تعبدی. تمام دنیا اینجوریه. چه جوریه؟ احکامی که عمل میشه تعبدیه، ولی ریشه این تعبدها استدلالیه. استدلال چیه؟ آقا کشورها که میخوان با هم دیگه رفت آمد داشته باشن باید یه قانون داشته باشن. قانون رو میشینم میگن که پاسپورت، ویزا، عکسدار، مثلا دوره یه پاسپورت مثلا 5 ساله، پاسپورت شنگن مثلا میتونه تمام کشورهای 7 کشور اروپایی رو وارد بشه، شنگنه. پس تعبد در تمام ادیان هست. بچه ها الان دین مسیحیت حقیقی باطله؟ باطله دیگه، باید اسلام بپذیرن. میخوام مسیحیت رو ابطال کنیم، با احکامش ابطال میکنیم؟ نه، با اعتقاداتش ابطال میکنیم. یعنی میگم آقای مسیحی، خب من همیشه اینجوری صحبت میکنم، همین چند روز پیش یه عده‌ای اومده بودن گفتم که مسیحیت حقه، گفتم بله، البته اونا نمیگفتن اینجوری حقه، میگفتن که همه ادیان حقن. گفتم ما حق ریلیویتی نداریم، نسبی نداریم، حق مطلق 0 و 100، یا حقه یا باطله. این جمله رو من بیشتر از آقای طباطبایی یاد گرفتم. به این آیه خیلی استدلال میکنه، این آیه خیلی جالبه. فمازا بعد الحق، بعدش چیه؟ الا الزلال. مرحوم علامه طباطبایی خیلی در تفسیر، خیلی من یه وقت خیلی میخوندم، خیلی هم استفاده کردم، هر جا صحبت میشه میگه فمازا بعد الحق الا الزلال، یا حق یا باطله. یه خود حق یه خود باطل نداره. بعد میخوام صحبت کنم به احکام مسیحیت اعتراض نمی کنم، به احکام یهودی‌ها اعتراض نمی کنم، حتی به احکام بهائی‌ها که دین نیست ساختگی اعتراض نمی کنیم. به چی اعتراض میکنیم؟ به اعتقاداتشون. میگم اول بیا ببینم کدوم خدا رو داری، پیغمبرت چه پیغمبریه. وقتی پیغمبر از طرف خدا بود، اگر اثبات شد از طرف خداست و احکام تحریف نشده، احکامش هم چیه؟ تعبدیه. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه خدمتتون بگم که احکام اسلامی و احکام هر دین، احکام هر مملکت و احکام هر مجموعه، تمام شرکت‌ها برای خودشون احکام دارن دیگه، برنامه دارن، قانون استخدام دارن، قانون حقوق دارن، قانون ساعت دارن، قانون کار دارن، همه شرکت‌ها برای خودشون، همش تعبدیه. شما این شرکت رو وقتی رفتی استخدام شدی، یعنی میگه که شما باید ساعت 7:30 اینجا کارت بزنی، جاست آن تایم، تا ساعت 3:30 باید 8 بیایی تا ساعت 4. نمیتونید. آقا یعنی چه ساعت 4؟ ما میخوام یه رو به 4 برم. نه، نمیشه، تعبدیه، چون اصلشو قبول کردی. ولی در این حال احکام خیلی وقتا از طرف عقاید اسرار احکام بیان میشه. اسرار احکام واژه دیگه چی بود؟ فلسفه احکام. فلسفه یعنی چی؟ یعنی علت. آیا ما حق داریم اینجوری بگیم، بگیم که من، کی گفته که فلسفه اینه که ما باید حتما، حالا یه چیزی میگم که شما به ما آخونده خیلی اعتراض میکنید، فلسفه اینه که باید اضافه مالمون رو خمس بدیم چیه؟ میگم که فلسفهش اینه که خدا گفته. اما یه چیزی که میفهمیم اینه که وقتی ما اضافه داریم یه مقدار از اضافه اونو به دیگرانی که کم دارن بدیم. خب اما آیا تمام فلسفه اینه؟ علت اینه؟ مثل علت نجس بودن و حرام بودن مایع مسکره که علت نجس و حرام بودن مایع بودن به اسکاره و مثل مس کردن. نه، ما در فلسفه احکام وقتی فهمیدیم احکام رو فلسفه شو، خب اطمینانمون بیشتر میشه. ولی اگر نفهمیدیم هیچ فرق نمیکنه، همونو عمل میکنیم. این یک. دو، اگر فلسفه احکام رو خواستیم بفهمیم، فلسفه احکام دو تا واژه داره، یکی علتش یکی حکمتش. فرق داره؟ بله. علت یعنی هر چه علت باشه معلولم هست. پدیده اول رو میگن علت، پدیده دوم رو میگن معلول. پدیده اول مسکر بودن و مایع بودنه، پدیده دوم حرام بودن و نجس بودنه. هر جا چیزی مسکر بود و مایع بود حرام است و نجس، علت و معلوله. یکیش هم نبود دومی نیست. این علته. نه، نجس نمیشه و حرام نیست. حالا حرامش یه جهتی دیگه داره. خب حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی پدیده اول. اون معلول حکمت یعنی پدیده دوم. حکمت این که ما میتونیم وقتی آب نداشتیم تیمم کنیم چیه؟ حکمتش اینه که پیغمبر داشتن میرفتن جنگ، لشکریان زیادی باشون بودن و آبم نبود، صبح پا شدن نماز صبح بخونن، خیلی هاشون احتیاج به غسل داشتن، آب هم نبود به اندازه. آیه تیمم نازل شد. حکمت تیمم چی بود؟ اون جنگی که تو راه سربازا می رفتن، شب خوابیدن در یه ایستگاهی، در یک بسلا منزلگاهی خوابیدن، صبح احتیاج به آب داشتن، آب نبود، آیه تیمم نازل شد اومد. خب پس اگر اون حادثه علت باشه، معناش اینه که هر وقت سربازانی در جایی برای جنگ دارن میرن، اونجا صبح پا شدن آب نبود، میتونن تیمم کنن. اینه واقعا؟ نه، حکمت اونه که اون وقتی هست پدیده اول، پدیده دوم هم هست، اما پدیده اول از بین میره، پدیده دوم همچنان باقی است. یعنی الان ما در منزلمون اگه صبح پا شدیم دیدیم که باید وضو بگیریم نماز بخونیم، تمام آبها قطع شده، وقتی اینه که بریم از همسایه و جاهای دیگه آب بیاریم نداریم، اونجا میتونیم تیمم کنیم. پس علت لزوم تیمم مسئله اون سربازان و جنگ و توراه نیست، بلکه اون حکمت بوده، یعنی باعث شده این حکم بیاد، ولی حکم همچنان هست. میخواستم اینو بگم به شما جوونا که اگرم فلسفه احکام را خود دین گفت، باید ببینیم که آیا فلسفه به معنای علت تامه حکمه یا حکمته. یعنی این که میگی که علت این که پیغمبر این همه اصرار کرده که زدا از شوهراشون اطاعت کنن، اینه که اون وقتا زنا عقل درست حسابی نداشتن، تحصیل نمی کردن، دانشگاه نرفته بودن، ولی الان که امسال در کنکور 59% کنکوریا دخترها بودن، دیگه نباید اطاعت کنه. کی گفته اینو؟ حکمتش چیه؟ اینه، علتش اینه. اگر خواستیم علت حکمی را پیدا کنیم، باید از کجا پیدا کنیم؟ از زبان خود دین. یعنی دین به ما بگه که هر جا این دلیل بود این حکم هست، هر جا نبود نیست. اگر این نبود، ما اگر به اسرار احکام دست پیدا کردیم، اون اسرار احکام چی هم؟ حکمت هم، علت نیستن. یعنی یکی از جهاتی که ما این حکم رو انجام میدیم این است که این فایده رو هم داره. مثلا میگیم یکی از فلسفه ها و حکمت های خمس دادن اینه که ما قطع علاقه کنیم. فقط همینه؟ نه، یکی از علت ها و حکمت های خمس دادن اینه که به دیگران کمک کنیم. یکی از علت ها و حکمت های خمس اینه که ما به ذوی القربای پیغمبر که امروز امام زمان علیه السلامه باید حقوقشو بدیم. ذوی القربا حقوقشون خمسه، ولما ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، بعدش چیه؟ ولذی القربا. این ذوی القربا هستن. ار زمین بچه ها در این زمان ما بسیار صحبت از فلسفه احکامه. میگه من موسیقی حرامه، من قبول ندارم. الان تو تاکسی نشسته بودم، تاکسی گرفتم اومدم، این موسیقیش روشن بود، گفتم که خاموش کن. گفت مال رادیوه. البته خیلی آدم خوبی بود. گفت مال رادیوه. گفتم که هیچ مرجع تقلیدی هیچ موسیقی رو حلال نکرد. اینو شما بدونید، هیچ هیچ کس از مرده ها و زنده ها. توی عرض کنم که عروسی ها قاطی میزنن و میرخصن، نمازم میخونن. میگن که مراجع گفتن که لحو موسیقی مناسب با مجالس لحو و لعب حرامه. خب یعنی شما توی عروسی که موسیقی میزنیم میرخصیم، مناسب با مجالس اذان و اقامه و نماز جماعت و عرض کنم روزه و ایناست؟ بنده تحقیق کردم، این آقای صابخونه ما که سرور بنده هست ده ها مرجع تقلید رو دیده، منم کمتر از ایشون استادم هم بودم، یک نفر از مراجع این موسیقی هایی که الان تو رادیو تلویزیون پخش میکنم حلال نکردن، یک نفر. ممکنه این آقا به من بگه که پس چرا پخش میکنن؟ اینو دیگه بلد نیستم. پس چرا پخش میکنن؟ اینو دیگه بلد نیستم. ولی یک مرجع از حاضرین و غایبین، این خیلی مسئله مهمیه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها در اون موقعیت گرفتاری که در اون موقعیت که از زهرا خود به فدک رو ایراد کردن، میدونید چه گرفتاری هایی داشتن؟ اگر این هجوم های به منزلشون قبل اتفاق افتاده بود، بچهشون سخت شده بود، پلوشون شکسته بود، مریض بودن، و اگه بعدش هم انجام شده بود، قبلش تمام اموال اهل بیت رو مصادره کردن. به من بگو مگه پیغمبر اموال داشته؟ بپرسین از من تا دلت بخواد، به کوری چشم سنیا. پیغمبر موقعی که از دنیا رفت، کلی ملک، زمین، پاساژ، برج نه، پاساژ، نه شوخی نمی کنم، این همینایی که میگم، خونه. چند سالته بابا جون؟ 60 سالت هست؟ تو دهات رفتی؟ دهات معمولی الان هم هنوز باغهاش دیوار نداره. در زمان پیغمبر در اطراف مدینه و مدینه در 1400 سال پیش، 437 سال پیش باغایی بوده، باغای استثنائی پرمیوه ارزشمند دیوار داشته. اینایی که دیوار داشته بهش میگفتن حوائط. چجوری می نویسن حوائطو؟ جمع چیه حاج آقا این حوائط؟ جمع حائطه. حائط حیات، یعنی حیات، یعنی اونی که دیوار داره. اصلا حیاته که میگن حیات به خاطر اینکه دیوار داره. حائط یعنی اونی که احاطه داره، از لغت احاطه است. احاطه حیات با ته دست داد، یعنی حیات ها رو که میگن حیات چون دیوار داره، احاطه داره. اون وقت باغهایی که ارزشمند بوده دورش دیوار میکشتن، دیوارهای عجیب. یکی از ارثیه های پیغمبر حوائط سبعه بوده. شنیده بود اینو؟ یعنی پیغمبر از خودش ارث گذاشته بوده، پیغمبر خریده بوده اینا رو. نه خیر، همه اینا رو انصار، چون مهاجرین که می اومدن که همه دستخالی بودن، درست حاج آقا؟ اینا را انصار در مدینه به پیغمبر هدیه کرده بودن. حوائط سبعه رو یه یهودی بی بچه به نام مخیریق به پیغمبر هدیه کرده. کی؟ موقعی که پیغمبر از مکه آمدن مدینه، اگه شنیده باشین در قبا، که الان به اصطلاح قبا، مسجد قبا، خیلی اونجا مثل محل قبا، در قبا یکی دو روز سه روز موندن که فاطمیات بیان، امیرالمومنین بیاد، بقیه بیان، با هم وارد بشن. یه شخصی به نام مخیریق، هم خیلی باسواد بوده یهودی، هم خیلی پولدار بوده، بچه هم نداشته، میاد خدمت پیغمبر، میگه تو چی میگی؟ تو قبا. میگه من میگم که اشهد الله اله الا الله ادعوكم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. خب گفت دیگه چی میگی؟ گفت من میگم که جانشینی دارم به نام علی ابن ابی طالب. خب دیگه چی میگی؟ میگم که من مکه بودم، دعوت کردم، من اذیت کردن در شعب ابی طالب چنین و چنان. گفت تمام اینا رؤوسش در تورات ما آمده. اسمش چیه؟ اسمشو گفت من محمد ابن عبدالله. بعد سرچ کرد تورات دستشون بود. گفت اه تو فارقلیت هستی، پراکلیت هستی، فارقلیتا هستی، اسمای دیگه هم داری؟ بعضی از اسماشو گفت خود مخیری. بعد همونجا مسلمون شد، مسلمون شد و احترام اینا اومدن پیغمبر مدینه. اولین جنگ در جنگ بدر، گفت میخوام برم جنگ. موقعی که میخواست بری جنگ اومد خدمت پیغمبر، یک دیگه هم نشسته بودم، گفت شاهد باشین من خیلی دارایی دارم، حوائط سبعه من که ارزشمندترین املاک منه تقدیم میکنم به پیغمبر. هیچکی نمیدونه اینا. اون وقت تمام زمین های بایر و اونایی که آبیاری میشن، اونایی که آبیاری نمیشن میگن زمین های دیم، تمام زمین های دیم اطراف مدینه رو انصار تقدیم پیغمبر کرد. خیلی از اینا رو پیغمبر به فقرا و اینها انفاق کردن، خیلی هاش هم مونده. آقایون که اومدن سر حکومت، سه باب از دارایی پیغمبر و اهل بیت رو مصادره کردن همون روزای اول. مردم نمیدونن، فقط فکر میکنم فدکه. اون سه باب چی بوده؟ باب اولش ارثیه پیغمبر بوده، حتی یه بازاری بوده، این که میگم پاساژ، به نام محظور با هی دوچش و ریزه، محظور، پاساژ محظور، اینا رو هدیه کرده بودن به پیغمبر و مال پیغمبر بوده. اون وقت این یکی بوده، یکی فدک رو که پیغمبر در سال بین 6 و 7 هجری وقتی که با اهل فدک بعد از جنگ خیبر و پیروزی خیبر مصالحه کردن که ما رو اجازه بدید بمونیم، یهودی بمونیم، مسلمان نشیم، ما هر چی می‌خوایم بهتون میدیم. مصالحه کردن با پیغمبر به نصف فدک، نصف فدک مال پیغمبر باشه، نصف فدک مال اونا باشه. پیغمبر گفت خب چی جوری ما اداره کنیم؟ گفتم ما حاضریم اداره کنیم، یه حقوقی از شما میگیریم، باقاتو چه اداره میکنیم؟ خود یهودیا به اداره کردن تا موقعی پیغمبر از دنیا رفت. سال 6 بود، 6 هجری. یه چند روز بعد که گذشت که پیغمبر فدک مال ایشون شد، در سال درآمد فدک را تاریخ نویسای سنی بین 70 تا 124 هزار دینار. دینار یعنی چی؟ یعنی طلا. درهم یعنی چی؟ یعنی نقره. نوشتم پیغمبر میگرفت خرج یومیش انجام میداد، بقیهش رو میبخشید به دیگران. یه چند وقتی که گذشت آیه نازل شد، جبرئیل اومد گفت یا رسول الله و آت زل قربا حقه، به زل قربا حقشو بده. پیغمبر فرمود زل قربا کی هستن؟ گفت خانواده فاطمه، علی، حسن و حسین و جانشینان اینا. پیغمبر اومد فاطمه رو صدا زد، بهش گفت آیه نازل شده، من میخوام اینو به تو بدم. روایات مختلف شیعه و سنی هر دو نوشتن. خلاصه فدک را حضرت زهرا به اصطلاح پذیرفت. پذیرفت، حضرت فرمود عاملت کی باشه؟ توافق کردم. یه عامل قرار داد تو فدک که با یهودی ها ناظر بود که اینا چیکار میکنن، درآمد رو میگرفت و به حضرت زهرا میداد. روایت سنیاس درآمدشو میگرفت، به اندازه قوت لایموت خانواده خودش و خودش برمیداشت، بقیهشو به فقرهای تا اطراف مدینه و مکه تقسیم میکرد. اینا رو همه رو که میگن جمله به جمله نوشته های سنیاست. بعد اینا که اومدن رو کار، فدک رو هم مصادره کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که شنید اینو که عامل حضرت رو بیرون کردن هم روز دوم سوم، خدمت امیرالمومنین گفت چیکار کنم؟ گفت برو پیش ابوبکر. ابوبکر نسبت به عمر یک کمی ملایم تره، عمر خیلی خشن بود. برو پیش ابوبکر. اومد پیش ابوبکر، گفتش که این فدک مال منه، پدرم به من نهله منه، آت زلقل و حقا آیاشو خوند و اینا. گفت شاهد بیار، نگفت فدک مال پیغمبر نبوده. این که فدک مال شخصی پیغمبر بوده همه سنی ها قائلن طبق آیه 6 و 7 سوره 8. خب گفت شاهد بیار، رفت امیرالمومنین رو شاهد آورد، عرض کنم حسنین رو شاهد آورد، ام ایمن رو شاهد آورد، رفت و اومد و صحبت کرد. اول اون گفتش که امیرالمومنین که به نفع خودش میگه، حسن حسین هم که بچه‌ن، ام ایمن هم یه زنه. با اینکه ام ایمن گفت تو میدونی پیغمبر درباره من چی گفته؟ گفته ام ایمن اهل بهشته، پس من حرفم قبوله. خلاصه رفتن اومدن به یه روایاتی اسماء بنت امیس هم شهادت داد و ابوبکر براش سند رو نوشت و عمر گرفت و داستانش رو میدونی. بعد که حضرت اومد سخنرانی کرد خطبه فدک رو، دیگه نگفت نهله. نهله یعنی گیفت، اسپشیال گیفت، یعنی هدیه مخصوص. دیگه نگفت نهله، گفت چی؟ ارث. یعنی میخواست اینجوری بگه شما که میدونید فدک مال پیغمبر بود، الان که پیغمبر از دنیا رفته، منم که تنها وارث اون هستم، باید به من بدید. که وقتی میگن خیلی ساده بود، اصلا ساده نبود، همشون سرته یک کرباس بودن. برای اینکه بفهمیم که ساده نبودن، همشون هر دوتاشون یه جورن، در شرح زیارت اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، مفصل مفسرین زیارت عاشورا بحث کردن که این اول ظالم ابوبکر یا عمره. وقتی میخواستن جمع کنن روایات رو، گفتن حقش اینه که بگیم هم ابوبکر هم عمر اول ظالم هست، یعنی پایه ظلم رو گذاشتن تا قیام قیامت، هر چی ظلم میشه مال اوناست. کاملا این مسئله مطابق با حرف روشن فکرانیست که میگن که حالا شاید توبه کردن. اون وقت در فقه ما اومده تمام توبه ها رو خدا قبول میکنه، مگر اینکه یک ریال یک درهم مظلمه بر گردن تو باشه، حق مردم. آخه این همه اولیای خدا رو کشتن، دین خدا رو از بین بردن، توبه کردن. پس ما اینو میخواستم خدمتتون بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حالی که هم اموالش رو برده بودن و هم پدرش از دنیا رفته بود، میدونید پدر حضرت زهرا با حضرت زهرا چند جور به اصطلاح ارتباط معنوی داره، هم پدرشه، هم مادرشه، هم پیغمبرشه، هم معلمشه. هیچ روایتی نداریم که وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت، پیغمبر برای حضرت زهرا به عنوان مربی و سرپرست دایه گرفته باشه، نداریم. خود پیغمبر تربیت کرد و حضرت زهرا اختصاصی زندگیش این بوده که چشمشو که وا کرده پدرش پیغمبر بوده، تا آخرین لحظه هم با پیغمبر بوده. بیشترین کسی که امیرالمومنین اینجوریه، نه به اندازه حضرت زهرا، بیشترین کسی که در تمام هستی از پیغمبر مستقیم تربیت گرفته حضرت زهرا. وقت اینا میتونستن چی کار کنن که دل پیغمبر اکرم رو بسوزن. من یه تیکه از این روایت میخونم بعد. و اینی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی. وقتی فاطمه رو میبینم یاد اون گرفتاری های میشم که بعد از من سرش در میاد، که انی بها، گویا فاطمه رو میبینم، و قد دخل الظل بیتها، خاری وارد خانه فاطمه شده، و انتو که حد حرمتها، حرمتش پرده دری شده، و غصبت حقها، حق فاطمه غصب شده، و منعت ارثها، اینم پیش بینی کرده پیغمبر، از ارثش او را ممنوع کرده، و کسرت جنبها، پهلوی فاطمه رو شکستن، و اسقطت جنینها، محسنش را سخت کردن. پیغمبر گفته و هیه تنادی یا محمدا فلا تجا، ای منو صدا میزنه جوابشو نمیدن، و تستغیث و فلا یستغا، و هی پناه میبره به من و دنبال پناه میگرده اما پناه پیدا نمیکنه.